سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دو نامزد به کمتر از 2% رسیده است. ارتش عراق آخرین شهر نزدیک موسل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کرد. و نخست وزیر روسیه میگوید تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران بر روابط با اسرائیل تأثیر نمیگذارد. 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها کارزار انتخاباتی خود را با شدت بیشتری دنبال می کنند. برآیند نظرسنجی ها در ایالت های مختلف آمریکا نشان می دهد تفاوت آرای دو نامزد در نزدیکی انتخابات به کمتر از 2% رسیده است. این آمار را وبسایتی به نام ریل کلیر پالیتیکس به طور روزانه منتشر می کند. پیشبینی‌ها همچنان حاکی از بخت بیشتر برای پیروزی خانم کلینتون است. در زمان باقی مانده تا 28 آبان ماه در ایالت‌هایی که هیچ کدام از دو نامزد اکثریت قاطع را ندارند، تغییر احتمالی آرا نقشی تعیین کننده در نتیجه نهایی انتخابات خواهد داشت. نیروهای ارتش عراق در ادامه عملیات آزادسازی شهر موسل از گروه خلافت اسلامی، شهر حمام العلیل در نزدیکی موسل را از شبه نظامیان داعش پاکسازی کردند. حمام العلیل در 15 کیلومتری جنوب موسل قرار دارد و بنابر اعلام ارتش عراق آخرین شهر پاکسازی شده پیش از ورود به موسل خواهد بود. همزمان یگانهای ارتش موفق شدند تا 4 کیلومتری فرودگاه موسل پیشروی کنند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با مشارکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد. نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به اسرائیل اعلام کرد تصور نمی‌کند اجرای تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاعی موشکی S-300 به ایران بر روابط دو جانبه روسیه و اسرائیل تأثیر بگذارد. دیمیتری مدودیف در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل روابط کشورش با اسرائیل را گرم و خوب توصیف کرده است. اسرائیل سال گذشته به تصمیم روسیه برای ارسال سامانه موشکی S-300 به تهران اعتراض کرده بود. نخست وزیر روسیه همچنین یادآوری کرد تا پیش از دستیابی به راه حلی برای مسئله اتمی ایران و وجود تحریم‌ها علیه تهران، روسیه هیچ سلاحی را در اختیار این کشور قرار نداده بود. مسکو 9 سال پیش به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد سامانه دفاعی موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. سامانه دفاعی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتر و در فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد. محمد درویش، مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابانی ایران، میگوید نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. آقای درویش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در مدت 10 سال گذشته رتبه محیط زیستی ایران در بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل پیدا کرده و این خود نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط زیستی در ایران است. محمد درویش که ریاست گروه پژوهشی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابانزایی را نیز بر عهده دارد، به نرخ فرونشست در تهران نیز اشاره کرده و گفته است که تهران سالانه 36 سانتیمتر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از دلایل بیابانزایی در ایران است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
Good. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی تحت عنوان فهرست سیاه درندگان آزادی اطلاع رسانی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران را در این فهرست قرار داد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی که از یک ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. و 5 تن از هواداران زندانی محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، خواستار آزادی او شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار گزارشی تحت عنوان فهرست سیاه درندگان آزادی اطلاع رسانی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران را در این فهرست قرار داد و بار دیگر از وضعیت آزادی بیان در ایران انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید آیت الله خامنه ای یکی از چهره هایی است که مقام های حکومتی تحت رهبری او به آزار و اذیت بی امان روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران مشغول. علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در این باره میگوید
در مطبوعات و نشر در ایران آقای خامنه‌ای همواره هدایت کننده اصلی برخورد با روزنامه‌ها و نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند. بنابراین میشه گفت که او هم در عمل و هم در تئوری سیاسی سرکوب مطبوعات در ایران رو بعد از انقلاب بیش از هر کسی هدایت کرد. علاوه بر هدایت مستقیم عملی و نظری سرکوب مطبوعات، از چهره‌های حمایت کرده که مشخصاً این کار را انجام دادند. بنابراین میشه آقای خامنه‌ای به عنوان حامی اصلی کسانی در قوه قضاییه ایران و سپاه پاسداران دونست که برخوردهای مستقیم با مطبوعات و روزنامه‌نگاران رو در سالهای اخیر انجام دادند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، از زمان روی کار آمدن آیت الله خامنه‌ای ای به عنوان رهبر ایران، دست کم 400 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای محکوم شدند و بیش از 500 تن از این فعالان هم مجبور به فرار از کشور شدند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 24 روزنامه‌نگار مستقل در ایران زندانی‌اند. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، حکومت ایران را در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 ارزیابی کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره بیشتر میگوید.
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم.
در همین حال عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی که از یک ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست و به گفته خانواده‌اش دچار ضعف شدید جسمی است. او از مدتی پیش به دلیل مشکل فشار خون و ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری است و گفته که در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های قانونیش اعتصاب قضا کرده. عیسی سحرخیز از آبان ماه سال گذشته زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، آیت الله خامنه ای را مسئول جان پدرش می داند.
همینطور که می دونیم که وقتی یه حسی اعتصاب قضا میکنه کل بدنش و جسمش خیلی از بین میره و ایشون همونطور که اعلام کردن از چند روز دیگه شروع میکنه اعتصاب دارو تا به شرایط ایشون رسیدگی بشه. هر اتفاقی برای ایشون بیفته خود شخص آقای خامنه ای مسئولش هست. مقامات هیچ گونه پاسخگویی ندارن. ایشون هنوز تو بیمارستان هستن و شرایطشون هیچ گونه پیگیری نشده. یک هزینه سنگین در قبال خانواده ما هستش که بخوایم هر ماه هزینه بیمارستان رو پرداخت کنیم و حتی غذای سربازایی که نگه می‌دارن اونجا.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی، از روز 7 آبان ماه خبر داده. این دو برادر هنرمند میگویند در اعتراض به محرومیت از مرخصی و امکانات پزشکی دست به اعتصاب قضا زدند. مهدی رجبیان آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 حبس تعزیری و 3 حبس تعلیقی محکوم شدند. پیشتر شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، انجمن جهانی قلم و ده‌ها چهره فرهنگی و مدنی خواستار آزادی این دو برادر هنرمند شده بودند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل پیشتر درباره وضعیت این دو برادر هنرمند به رادیو فردا گفته بود.
مهدی رجبیان، حسین رجبیان نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد.
شهریار سیروس، شهروند بهایی، در دادگاه انقلاب تهران به 5 زندان محکوم شد. اتهام این شهروند بهایی که 20 سال سابقه تدریس نقاشی دارد، تأسیس تشکیلات غیرقانونی از طریق برپایی کلاس‌های نقاشی و تاریخ هنر عنوان شده است. شهریار سیروس پیشتر به مدت 2 بازداشت شده و با قید وثیقه آزاد شده بود. محمد هادی عرفانیان، وکیل مدافع آقای سیروس، درباره وضعیت او بیشتر میگوید.
ما لایحه اعتراضی داریم که اخیراً ارجاع شده شعبه 36 تجدید نظر و ما منتظریم که جلسه رسیدگی تعیین بشه. خب من مورد آقای سیروس در بخش دادگاه ورود کردم. در بازپرسی حضور نداشتم. در بخش دادگاه ما یه جلسه رسیدگی بیشتر نداشتیم. خب لحاظ بحث حقوقی با توجه به مدارک مستندات پرونده، در لحاظ من این اتهام به ایشون پذیرفته نیست. در لایحه مفصل حالا دلایل و استدلالات رو ذکر شده و ارائه شده به دادگاه.
مجید مقدم، فعال مدنی و از بازداشت شدگان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، برای اجرای حکم 3 زندانش احضار و روانه زندان اوین شد. او که پیشتر هم بارها بازداشت و زندانی شده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 3 زندان محکوم شده است. و 5 از هواداران زندانی محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در نامه سرگشاده خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، با بیان اینکه دوره محکومیت 5 آقای طاهری به پایان رسیده، خواستار آزادی او شدند. فهیمه اعرفی، آمنه جابری، زهرا راستگو، لیلا جعفری و لیلا سبزعلی با اشاره به خبر اعتصاب قضای آقای طاهری نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند. آذردخت طاهری، خواهر محمدعلی طاهری، در کانادا و توضیحاتی در این باره.
از 25 مهر ماه تا امروز هیچ تماسی ایشون با خانواده نداشته و ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ایشون یا اینکه در کجا نگهداری میشن نداریم. در آخرین صحبتی که وکیل ایشون آقای طباطبایی داشتن، فرمودن که قرار من تعقیب در تاریخ 13 تیر ماه براشون صادر شده و انتظاری که ما داشتیم این بود که ایشون آزاد بشن و در تاریخ 7 مهر ماه هم ایشون به همین دلیل دست به اعتصاب قضا زدن که برای 16 بار بود که توی این 6 اعتصاب قضا کردن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره محمد علی طاهری اینطور گفته.
من یکی از شاگردان یک اندیشمند دربند و مظلوم در جمهوری به ظاهر اسلامی ایران هستم. اسم این مرد بزرگ استاد محمد علی طاهری هست که متاسفانه به خاطر روشنگری و نشون دادن رحمانیت خداوند الان در بند این ظالمان هستش. این زندانی تمام مدت محکومیتش رو و جزای نقدی و بقیه مجازاتهای خودش رو گذرنده، ولی باز هم با آزادی آقای محمد علی طاهری مخالفت میشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.